الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. تقدیم روح مطهر امام راهی رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. بحث در عوامل انحراف و سقوط انسان بود که عرض شد مهمترینش پیروی از هوای نفس. در این باره بحث های مطرح شد. شب گذشتم آیاتی که مربوط به این موضوع بود تا اونجایی که خدای متعال توفیق داد عرض کردیم و مزامینش را یعنی دستبندی یعنی ترتیبی بین اینها عرض کردیم. یه سوال این که زیاد در این زمینه مطرح میشه که اینه که ما چه کنیم که بتونیم بر هوای نفس غالب بشیم. ما یک عوامل طبیعی و غریزی داریم که ما رو وادار میکنه به چیزهایی که اسمش پیروی از هوای نفس. ابتداش مکروهات، بعد مشتبهات و محرمات و تا کبائر موبقه، اینا مصادیق پیروی از هوای نفس. اون عواملی که باعث میشه انسان به اینا دست بیازه و انجام بده یا لذت هاست یا فرار از دردها و رنج هاست. ولی به هر حال این انگیزه ها به طور طبیعی در انسان هست. از روزی که متولد میشه انسان هنوز چیزهای دیگر را درک نکرده، لذت خوردن و آشامیدن و دردی که در بدنش باشه و فشار و اینا بیش بیاد پاش بسوزه اینا را درک میکنه دیگه. لذت و الم همیشه با انسان هست. یه عامل طبیعی باعث میشه که آدم دنبال کسب لذت و فرار از درد و رنج برمید. بعد کم کم این عوامل گسترش پیدا میکنه و چون تضادی پیدا حاصل میشه بین لذت هایی که مطلوب انسان هست، در صدد انتخاب برمیان که آیا این لذت رو انتخاب کنم یا اون، این کار رو یا اون کار رو. در این مسیره که به اصطلاح سه مرحله اتفاق میفته. اینا ذکر کردن به یک معنا کسانی در بحثای روانشناختی کار کردن یا در مسائل اخلاقی و مبادی اخلاق ارتباط داره با روانشناسی داره. در سه مرحله در اینجا اتفاق میفته برای آدم. یکی لذت ها و دردهای آنی و لحظه‌ای است که معمولا در عرف ما لذت رو در همین جاها به کار می‌بریم. آدم چیزی می‌بینه خوشش میاد، می لذت می‌بره. این تعبیر در قرآن هم هست، تلذ الاعیان، چشم لذت می‌بره. البته مربوط به آخرت هست این آیه، ولی منظورم واژه لذت هستی در مورد دیدنی ها به کار رفتی، یا از خوردن چیزی که ملایم با طبیع آدم هست لذت میبریم. در این زمینه ما باز در قرآن کلمه لذت داریم در مورد خمر و شراب آخرتی، خمر لذت، انهار من خمر لذت للشاربین. در بهشت بهشتیان هم شراب میخورن، اما شرابی که نه عقل را ضایع میکنه و نه درد و رنجی داره، بلکه لذت است، لذت للشاربین. معمولا ما لذت رو به همون احساس لحظه‌ای و آنی میکنیم. بعد گاهی متوجه میشیم که برای اینکه این لذت برای ما پیدا بشه باید این مقدماتی انجام میدیم. اینجور نیست که هر کاری را انجام میدیم ما بلافاصله یا در همون حال لذتی پیدا میشه. گاهی باید این مقدماتی فراهم کرد، کارهای انجام داد تا به اون امر لذیذ برسیم. اینجا تعبیر منفعت را به کار میبره، میگن این کار هرچند الان لذتی نداره، شاید درد و رنجی هم داشته باشی، اما این منفعت داره. مثلا مریضی که میره پیش پزشک نسخه‌ای بهش میده، میگه این دارو را باید بخوری، این دارو برای شما منفعت داره، نافع است. نافع یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که بعداً راحتی برای شما پیدا بشه، از سلامتیتون لذت ببری. الان ممکنه نه از خوردنش آدم لذتی نمیبره، گاهی ناراحت هم میشه، تلخ هم میزنه، ولی نافع است. نافع یعنی مقدمه است برای لذت بعدی، یا باعث میشه که آدم از رنج بعدی راحت بشه. یه چیزی، یه اتفاقی افتاده، بناست رنجی، دردی، ناراحتی به آدم پیش بیاد، پیشگیری میکنه آدم برای اینکه مبتلا نشه به اون رنج. یعنی این نافع است، منفعت داره، یعنی مانع میشه از اینکه در آینده نزدیکی رنجی، دردی، عذابی برای شما بشه. اینجا تعبیر منفعت را در مقابل ضرر ببره. ضرر هم چیزی است که باعث درد و رنج میشه. از این بالاتر هست یه مرحله، اینکه دو چیز نافعه، آدم اینا رو با هم مقایسه میکنه، میگه کدوم نفعش بیشتره، یا دو چیز هر دو ضرر داره ولی بالاخره چاره ای نیست، باید یکی از اینا رو آدم انجام بده. سعی میکنه ببینه کدوم ضررش کمتره. اینجا تعبیر مصلحت بگن، میگه این کار مصلحت داره، یعنی ولو این کار هم نکنی، کار جایگزینش انجام بدی، اون هم نافع است، اما این مصلحت داره، یعنی نفع بیشتری برای شما حائل میشه، یا ضرر را کم میکنه، باز این مصلحت داره. این سه مرحله است. مرحله اول این که خود آدم آنن در حین انجام کار احساسی پراش پیدا میشه، لذت و علم است. مرحله دوم اینه که خود کار لذت و علمی نداره، ولی مقدمه است برای چیزی که موجب لذت و علم میشه، اون نفع و ضرر بگرد. و نهایتا اونی که در مقام تزاهم بین نفع و ضرر، یا دو نفع یا دو ضرر مطرح میشه، اونا میگن مصلحت داره این کار. بعضی تصور میکنند که مصلحت اصلا یه سنخ دیگری است، چیزی غیر از لذت. بله، خود عنوان مصلحت چیزی غیر از لذت، ولی به هر حال اون که مصلحت داره چطور میشه؟ یا باعث میشه آدم سلامتی پیدا کنه، یا باعث میشه که بلایی ازش دفع بشه، یا آخرش باعث میشه بره بهشت. بهشت که میره چطور میشه؟ باز اونجا لذت گیره آدم میاد. پس نهایتا آدم طالب لذت و فرار از درد و رنجه. منتها گاهی مستقیما برای آدم پیدا میشه، میگیم لذت داره. گاهی مقدمه هست، میگیم منفعت داره. و گاهی در مقام ترجیح رعایت میکنیم، میگیم مصلحت هست. خب حالا این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه ما به طور طبیعی با یک عامل غریزی، عاملی که فکرشو نکردیم، انتخاب نکردیم، دنبال بعضی لذت ها هستیم و فرار از رنج هایی. مثل همون لذت عالمی که طفل شیرخوار هم درک میکنه، از گرسنگی و تشنگی رنج میبره، وقتی سیراب شد لذت میبره، یا وقتی مادر نوازشش میکنه لذت میبره. مثلا یک سال یکی دو سالگی باشه لبخندم میزنه، شادی هم میبره. حالا سوال اینه که ما چه کار کنیم که بتوانیم بر هوای نفسمون غالب بشیم. هوای نفس چیه؟ اونی بود که لذت‌های آنی داشته باشه که این لذت‌ها موجب ضررهای بعدی بشه یا ما رو از نفع‌های بالاتری محروم کنه. هوای نفس یه اصطلاح دینی و اخلاقی است که در مورد اون چیزایی که موجب لذتی است که مانع میشه از لذت بالاتر، یا موجب درد و رنج بیشتری میشه، یا عذاب اخروی میشه. اینو میگیم هوای نفس. ولی هر چه لذت داره که همش هوای نفس نیست، گاهی وظیفه واجب هم است و آدم انجام میده. حالا وقت برای این که ما بتونیم تسلیم هوای نفس نباشه. خب ما تجربه کردیم هممون کما بیش گاهی نسبت به بعضی از میلها، میلهای غریزی حیوانی، یه طوری میشیم که کنده و اسیر میشیم، نمیتونیم خودمون را رها کنیم. کسانی که عادت کردن به بعضی از لذات ها، حالا مثال نمونه بارزش اونایی که به مواد مخدر عادت کرده، این استفاده میکنه از این، حالا که استفاده تعبیرش صحیح باشه، استعمال میکنه این مواد مخدر را برای چی؟ برای اینکه لذتی میبره، یا دست کم خیال میکنه لذتی داره، یا از درد و رنجی فکر و خیالی غصه‌ای به خیالش راحت میشه، برای این روش انجام میده. وقتی عادت کرد دیگه اسیر میشه، نمیتونه اصلا ترک کنه. البته منحصر نیست به مخدرات، عادت به بعضی از گناهان هم همینطوره. طوری میشه که اصلا کنه او آدم بی اختیار مرتکب گناهی میشه تو عادت کرده. از راه چشم باشه، از راه گوش باشه، از راه زبان باشه، اونی که عادت میکنن به وراجی نمیتونه خودداری کنه از حرف زدن، حرف نامشروع، حرف نامطلوب، یا نگاه نامطلوب، یا شنیدن آوازهای نامطلوب، یا تماشای فیلمهای مبتذل عادی میشه، اصلا نمیتونه. اینا که من عرض میکنم مستند از هر آیدی که میگم، سندشو نمیخوام. کسانی گفتن ما شب تا یه فیلم داریم بخریم یا اجاره کنیم بیاییم تماشا کنیم، خوابمون نمیبریم. همه فیلم های مبتذل آدم های حسابی ها. اینجور آدم وقتی معتاد میشه اسیر. حالا چه کنیم این اسیر نشیم، بر هوای نفس خودمون امیر باشیم، ما فرمان بدیم. تابع اختیار ما بشه. هر وقت دلمون خواست دنبال لذت‌های حسی بریم، نه اینکه اونها بر ما غالب بشن، ما را بکشانن به طرف اونا. خب فی الجمله از بیاناتی که گذشته شده و اصلا آیاتی که از قرآن شب گذشته خوندیم و اینها به دست میاد که آدم مؤمن باید این تصمیم را بگیره که تابع هوای نفسش نباشه. اما وقتی کسی اسیر شده، معتاد شده، حس میکنه نمیتونه. میگن کار خوبیه، باید مخالفت هوای نفس کرد، پیروی از هوای نفس بده، اما نمیتونه. سوالهای عینی شده همین روزها و همین شبها، چه کنیم؟ نمیتونیم. بالاخره این یک کار اختیاریست، نشدن اینکه جبری نیست، اما خیلی سخته. وقتی آدم عادت کرد به آسونی نمیتونه انجام بده، یعنی مخالفت هوای نفس، یعنی نشد نداریم. چه کنیم که ما اصلا یه تصمیم قطعی بگیریم که تابع هوای نفس نباشیم، تصمیم بگیریم که مخالفت هوای نفس کنیم؟ خود این تصمیم از کجا بیاد؟ خب یه قاعده گفتیم ما که هر کار اختیاری آدم یه شناخت میخواد و یک میل. اون میل هم نهایتاً میل به چیزیست که لذت داره. حالا میخوایم اینجا تصمیم بگیریم، یعنی میل که پیدا کنیم به ترک لذت، که اون به نظر تناقض میاد، چون کار اختیاری اصلا کاریست که آدم انجام میده تا خوشش بیاد، انگیزه برای انجام کار اختیاری نهایتا لذته، یا لذت آنیست یا منفعت است یا مصلحت، که همه اینا به لذت برمیگرده. حالا ما میخواد تصمیم بگیریم اختیاره که ترک لذت کنیم، این میشه اصلا یا نمیشه؟ بله، با همین قاعده ای که از کدام همین مقدمه ای که اشاره کردن کلیدش به دست میاد. شما گفتیم گاهی دنبال لذت آنی هستیم، گاهی دنبال نفع هستیم، منفعت هستیم، یعنی کاری را انجام میدیم که بعدش لذت داریم، ولو الان زحمت داره، رنج داره، تلخی داره، دوای تلخ میخوریم برای که سالم میشیم. این هم کار اختیاری است، میل هم داریم که انجام بدیم، خوشمون میاد که دوا بخوریم تا خوب بشیم، یعنی اصالتا اون دنیا رو که دوست داریم، اون اثریه که بعد، یعنی سلامتی رو دوست داریم، راحتی رو دوست داریم، این مقدمه را به تبع دوست داریم، یا به یک تنها بلعرز، یعنی چون ما را میرسونه به اون خوشی دوست داریم. پس اگر بخوایم ترک این لذت آنی کنیم، باید چه کنیم؟ باید بدونیم که دنبالش لذت بزرگتری است، از قبیل منفعت و مصلحت. نهایتا میشه لذت، اما یه لذت بالاتر است، لذت معالواسطه است. اگر این را درست درک کنیم که من وقتی این لذت آنی را ترک کنم، بعدش یه لذت بالاتری گیرم میاد، یا از یک درد و رنج بزرگی رهایی پیدا میکنه، این انگیزه میشه برای همین کار اختیاری. ترک لذت اختیاره برای اینکه یه لذت بالاتری آدم گیرش میاد. حالا اون لذت از لحاظ کیفیت بالاتره، یعنی شدت لذتش بیشتره، یاد داری کم میگن یعنی طولانی داره، زمان ممتدی داره، ده ها سال، صد ها سال، هزار ها سال. حل معما به اینه که ما فکر کنیم ببینیم ترک لذت چه مصلحتی میتونه داشته باشه، چه منفعتی، یعنی نهایتا ما را به چه لذت بالاتری برسانه. این قاعده کلیشه. در روایات شریفه یک راه‌های کلی برای این کار ذکر کردن، یعنی اینکه ما از اول تصمیم بگیریم که مخالفت هوای نفس کنیم. آره موضوع خاصی نیست، اصلا بنا می‌ذاریم که تابع هوای نفس نباشیم. یک رو به صورت کلی این راه یاد بگیریم و بعد در موارد خاص دستور عمل‌های جزئی و کاربردی در اینجا چیکار کنیم، از چه عوامل کمکی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم مغلوب هوای نفس نشیم. از جمله روایاتی که در این وارد شده، روایاتی است که در معتبرترین کتاب ما در عالم تشیع، در عالم اسلام کتاب روایی معتبرتر از کافی نداریم. سندهاش هم خوبه، به علاوه بگی که سندهای متعددی است، یعنی متضافر در واقع. یه سند نیست که آدم بگه حالا شاید مثلا اشتباهی شده یا ضعف داره. روایات متعددی اما با مضمون واحدی است، عبارتاش اندکی فرق داره. چند تا روایت هست تقریبا با یک مضمون، با مضمون‌های مشابه عرض می‌کنه. در معتبرترین کتاب ما با یک لحنی که در واقع متنش حدیث قدسی است، یعنی کلام خداست، راویش پیغمبر اکرم، امام از پیغمبر اکرم نقل می‌کنه، از کلام خدا. برای همین موضوع چه کنیم که با هوای نفس غالب بشیم؟ بر هوای نفس خیلی جالبه، یک داروی کلی برای اینکه آدم بتونه با هوای نفس مخالفت کنه. مضمونهاش مشابه هم است، سندهای خوبی است، در معتبرترین کتاب روایی ما ذکر شده. این بود که من گفتم بهتر اینه بعضی از نمونه های این روایاتی که مضمونش مشابه خدمتتون تلاوت کنم، به شرط که یک صلواتی بفرستید. همینطور که عرض کردم این اصلش حدیث قدسی است، یعنی کلام خداست. حدیث قدسی فرقش با قرآن این است که اینا به صورت وحی و به عنوان معجزه نازل شده، اونا کلام خداست که به صورت موعظه است. متن وحی عین متن وحی نیست، بعد مربوط به شریعت و احکام دین و معجزه پیغمبر اکرم و اینها هم نیست، اما مضامینش که با قرآن موافقه و در همون جهت اهداف قرآن این مضامین وارد شد. حالا این چند تا حدیث یه جهت مشترک دیگه هم دارن غیر از اینکه مضامینشون مشابه هست. اولش با چند تا قسم جلال شروع میشه، و عزتی و جلا و جلالی و ارتفاعی علی عرشی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم بر تسلطی که بر عرش دارم، از این جور قسمهات تو همه این روایات هست که خدای متعال اول قسمها رو برای بنده‌اش بود. قسم به عزتم، به جلالم، به ارتفاعی علی عرشی و بعضی قسمهای دیگه مشابه اینا. مضمون چیه؟ لا یؤثر عبد هواه علی هوایی الا شتت تو علیه امره. و لبست علیه دنیا و شغلت قلبه بها و لم اوته منها الا ما قدرت له. اول این عبارتاش رو میخونم بعد توضیحی به نظرم رسید عرض میکنم. ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینه: هیچ بنده ای نیست که میل خودش را بر میل من مقدم بدارد. یؤثر هواه علی هوای، دلخواه خودش را بر هوا بر دلخواه من مقدم بدارد، یعنی تابع هوای نفسش بشه. یعنی عمل دایر میشه بینه که خواسته من را عمل کنه یا خواسته دلش را. اگر دلش را مقدم داشت این آثار را خواهد داشت. چیه این آثار؟ اول شدت تو علیه امره، کارش را پراکنده میکنه. آدم این وقت در یک دنبال یه هدفی که میره، یک مسیر مستقیمی داره، قدم اول برمیداره، بعد قدم دوم، بعد قدم سوم، در یک مسیری هی تدریجاً به هدف نزدیک میشه. راه مشخصی است، تدریجاً قدم به قدم باید بره تا به هدف. یه وقت اینو قاطی میشه، یه بار یه قدم راست میره، قدم چپ میره، یه بر میگرده، بالا میره، پایین میره، نمیدونه چیکار باید بکنه. و طبعا به نتیجه هم نمیرسی. اگر هم برسه باید خیلی زحمت، اتفاقا به هدف برخورد میکنه. کسی که اینجور حرکت میکنه، مسیر مشخصی نداره در برای رسیدن به هدفش، خیلی بعیده به هدف برسه. برسه هم خیلی باید زحمت میشه. اول نتیجهش اینه که کارش متشتت میشه، به هم ریخته میشه، از مسیر صحیح باز میمونی. و لبست علیه دنیا، دنیاشو آشفته میکنم برش. و شغلت قلبه بها، و آنچنان دلش را مشغول و امور دنیا میکنم که به کار دیگه نمیرس. دائما شب و روزش فکر اینه که چیکار کنم اون دلخواه خودم عمل بشه. شاید دیده باشید، شنیده باشید، بعضیا که عادت به بعضی گناه ها دارن، اگه از صبح تا شب تو خیابون را برن آرومش رو نمیگیره. یک راحتی ندارن، به خیال خودش مثلا دنبال لذت هست، اما خستگی و ناراحتی و آشفتگی ذهنیش و اینا اصلا قابل مقایسه با لذتی که احیانا ببره قابل مقایسه نیست. اینا آثار این است که کسی بخواد میل خودش را بر میل خدا مقدم بداره. خب همه این کارها رو میکنه. غالبا حالا ما زحماتی که در این دنیا میکشیم بالاخره برای این است که درآمدی داشته باشیم، وسایل راحتی، خانه‌ای بخریم، اتومبیلی تهیه کنیم، همسری انتخاب کنیم که مثلا جهیزیه زیادی داشته باشه، چنین و چنان. این هاست دیگه، یعنی دنبال این که روزیمون را گسترش بدیم. تلاش های دنیا در برای همین هاست دیگه. وقتی آدم ذهنش مشوش میشه، این طرف اون طرف، صبح تا شب زحمت میکشه، دائما مضطرب، چه کنم، سر اینا چجور کلا بذارم، اونا چیکار کنم، همینطور با ناراحتی شبانه روزش میگذرونه، آخرش هم غیر از اون چی براش مقدر هست بهش نخواهد رسید. لم اوتهی الا ما قدر زله. چیزی که این زحمت ها هم بهش نمیکشی، اون چه درایش مقدر بود از راه صحیح میرسید. با همه این زحمت ها چیزی جدیدی گیرش نمیده، دائما هم حواسش پرته، مضطرب، استرس، فشار، غم، غصه، ناراحتی. این حاصل این است که دلخواه خودش را برای دلخواه خدا مقدر داشته. این یه طرف قضیه است، یه بخش از این حدیث قدسی است. در یه بخش دیگری از این حدیث قدسی داره که لا یؤثر عبد الهوای علی هوا. اونجا فرضش این بود که دلخواه خودش رو مقدم میده. حالا اگه دلخواه من رو مقدم داشت، یعنی پا گذاشت روی دلخواه خودش، رفت دنبال اینکه ببینه خدا چه دوست داره، ما چطور میشه.
اونم یه آثاری ده.
لا یعثر عبد هوای علی هوا، اگه دلخواه من و خواست من رو مقدم داشت بر خواست خودش، اول فایدهش اینه استحفظته ملائکتی، من فرشتگان را می گمارم که او را حفظ کنه، به جای اینکه تلاش بکنه یه جوری از یه بلایی مسئول ببونه، من فرشتگان را می رسم را حفظش کنه، بلاها را ازش دو. استحفظته ملائکتی، ملائکه را به حفظ او می گمارم. این اول فایده. و کفلت السماوات والارض رزقه، آسمان و زمین را کفیل روزی او قرار میده. این همه تلاش میکرد برای اینکه یه ذره روزیش بیشتر بشه، من کفیلی برای روزیش قرار میدم. چی؟ آسمان و زمین، عالم برای او مفید خواهد بود. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. خب معمولا برای این که آدم کسب روزی بکنه، درآمدی داشته، معامله میکنه، تجارت میکنه. تجارت نه به اون معنایی که الان تو زبان ما، یعنی داد و ستد، الا ان تكون تجارت عن تراض، معناش یعنی بازرگانی و تاجر منشه نیست، یعنی داد و ستد میکنه. در این معاملاتی که میکنه، داد و ستدی که میکنه، من ضامن سودش هستم، پشتیبان سود او هستم در هر تجارتی. این چقدر تلاش میکنه، تحقیق میکنه چیا امروز بخریم گرونتر میشه، فلان بازارش چی بهتره، کدوم از این از اون، تحقیق کن، رادیو گوش کن، تلویزیون، اخبار، اینور اونور، دلالاتو. من خودم پشتیبان سود او خواهم بود در تجارت ها. و نهایتاً اتته دنیا و هی راغمه، این دنیایی که این حد این همه با تلاش میره دنبالش و زحمت میکشه که اندکی ازش به دست بیاد، اون خیلی با خضوع میاد تسلیمش، اون خودش میاد در اختیار. هستن کسانی هیچ زحمتی برای دنیا نمی کشن، فرار میکنن از دنیا، از اینکه شناخته بشن تو جامعه فرار میکنن، نمیخوان. اما اهل رغم میلشون، هم منافع دنیوی نصیبشون میشه، هم عزت و احترام تو مردم، و هم منافع گیرشون میاد، اون دنیا خودشو در اختیارشون قرار میده. اون نتیجه کسی که دلخواه خودش را مقدم بداره، کارش را متشدد میکنن، به هم ریخته، ناراحت، دائما مضطرب، آخرش هم هیچی بر مقدراتش افزوده نمیشه، همونی که برام بود گیرش بیاد آخرش هم همونه. خب ممکنه یک کسانی بگه که آخر ما میبینیم کسانی که تابع هوای نفس هستند، حلال و حرام نمیشناسند، بالاخره پولهایی اندوخته میکنند فلان. این نکته را بد نیست توجه داشته باشیم که اندوخته کردن پول یا توی مثلا حسابشون چند تا صفر اضافه بشه، غیر از نفعی است که از زندگیشون، از اموالشون میبرند. ممکنه آدم حلال و حرام بکنه و در حساب‌های بانکیش روزی یکی صفر اضافه بشه، بعد هم دیگه حسابش دستش در بیره، اصلا نتونه بخونه عددشو. ممکنه، اما چی گیرش میاد؟ چی میخوره؟ چی میپوشه؟ چه زندگی داره؟ چه راحتی داره؟ من یکی از ثروتمندترین، یعنی مشهور بود که در استان ما، من بچه بودم تو استان ما، معروف بود این اولین ثروتمند استانه، کارخانه هایی داشت، ثروت های گلانی داشت. این خوراکش نان جو سوخته بود، سرطان مبتلا شده بود، و نان جو اونقدر پخته بشه که سوخته بشه، این خوراک. این درست حالا این انبال اسممون هست، این کارخانه مال اون چی؟ اونی که روزیش همینه که میخوره، همونه که میپوشه، اونی که مقدر بود همین بود، این بنابه نون جو بخوره. بعد از این همه زحمت ها کشید و اندوخته ها و چه بسا حلال و حرام و اموال دیگران و یتیم و اندوخته شد، بالاخره حاصلش همین، یه لقمه نون جو سخته، روزیش بیش از اون که مقدر شده نیست. خیال میکنه وقتی تو دفتر چه نوشتن فلان عدد میارا خیلی مهم هست. یا بعضی ها مثلا خیال میکنن یه ساختمان 10 طبقه آدم داشته باشه، وقتی میره اون بالا میخوابه شب خوابش 10 برابر لذت داره. با شب کسانی هستن اون طبقه 10 که میرن باید با قرص خوابه بر بخوابن، روی زمین بخوابی خشت بگذار زیر سرت، سرت گذاشته زمین خورخورت بلند میشه، لذت میبری تا صبح. از اون کسی که توی پر رخت خواب پر قو خوابیده لذتت بیشتره. لذت به این نیست که حالا اون طبقه بالا باشه آدم یا نمیدونم، اون لذتی که تو میبری روزی تو همونه. اون خیالاتی است آدم حالا اون طبقه بالاتر یا پایین تره. اونی که گیرش میاد چیزیست که مقدر شده، این زحمتاش هدر میره، نتیجهی نمیگیره، آخرش هم همین است که براش مقدر شد. این داره دنیاشی. حالا بعدش اومد چی خواهد شد بستگی داره به این که چه اندازه رعایت احکام شرعی شو کرده میشه. یه روایتی هم هست مشابه همین مضمون با بنوار حدیث قدسی از امیرالمومنین سلام الله علیه، با همون شروع و عزتی و جلالی. لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت همه فی الاخره و غناه فی قلبه و ضمنت السماوات والارض رزقه و اتت الدنیا و هی راغمه. این چند تا جمله شبیه یا عین همون است، اندکی تفاوت داری. دو تا نکته در این روایت هست که در اون روایت که خوندم نبود. یکی این که اگر خواسته من را بر دلخواه خودش مقدر بداره، من این توفیق را بهش بیدم که همش مصروف آخرت، یعنی دیگه تعلق به دنیا، وابستگی به دنیا نداره، به همون اندازه رفع نیازش اونی که براش قسمت هست میرسه و استفاده میکنه، اما دل بستگی نداره. فکر دائما فکر این است که من برای زندگی ابدیم چی کار کنم، اما اون کسی که فقط فکر هوای نفسشه اصلا یاد آخرتش رو نمیفته، فرصت نمیکنه ببینه آخرتی هم هست یا نه. اما اگر هوای من را، دل خواست من را مقدر داشت، دلش راحت فارغ میکنم برای امور آخرتیش، امور دنیاش را خودم براش تأمین میکنم، احتیاج نداره خیلی دربارش فکر کنه، زحمت بکشه. این تو این روایت هست، اون روایت نبود، اینه که این را جدایانه عرض کرد. یه نکته دیگه هم داریم. همه ما از این که نیازمند باشیم، احساس فقر بکنیم، احساس کمبود بکنیم، ناراحتیم. دلمون میخواد هرچی نیاز داریم داشته باشیم، یعنی غنا داشته باشیم، فقیر نباشیم. اما معمولا اصحاب دنیا همیشه احساس فقر را میکنند، غنایش را نزد دیگران میجویند. یعنی برم از اون فلانه کمک بگیرم تا رفع نیازم بشه، به فلان کسی تملق بگم تا رفع نیاز من بگیرم،
آخر آخرش یک کاری کنم مردم دوستم بدارم به من رأی بدن، اینم فقره. یعنی نیاز دارم به رأی مردم، یک کاری کنم مردم دوستم بدارم به من رأی بدن، اینم فقره دیگه. اما اگر کسی دنبال خواسته خدا باشه، جعلت غناه فی قلبه، غنای خودش را، ثروت خودش را در درون خودش جستجو میکنه، هست، این در دلش بی نیازه، یعنی احساس احتیاج به هیچ کس نمی، بی جهت به کسی تملق بگه، خمراس بشه، برای چی؟ برای که دل بستگی اصلا نداره به این امور تا بگرده دنبال این که کسانی اونا رفع کنن. او دل بستگیش به خدا و عالم آخرت و ثوابای اخرویست که خدا برایش ضمانت کرد. نیاز این دنیاش هم که بتونه حیاتش رو ادامه بده، برای که خدا کفالت کرده برایش. کفلت السماوات والارض رزقه، آسمان و زمین را کفیل روزی او قرار دادن، دیگه احساس فقری نمی کنیم. این غناش در دل خودشه، اما دیگران و اصحاب دنیا همیشه احساس فقر می کنن. حالا یا فقر رسمی باشه که دست برات دراز کنن میگن یه چیزی به من بده، یه لقمه نان، یا غناهای فقرهای پیچیده است، کاری بکنن که از دیگران سودی ببرن، سود را دست دیگران می بینن، یک کاری کنن از اونا بکنند، یک کاری کنن دیگران بهشون احترام بگذارن، یک کاری کنن دیگران بهشون رأی بدن. حالا رأی دادن ها مختلفه، برای ماها هم یه جور دیگه رأی دادنی هست، بالاخره احساس احتیاج به دیگرانه. اما اگر کسی تابع خواست خدا باشه، هوای نفسش بر هوای نفسش غالب میشه، احساس احتیاج به هیچ چی نمیکنه. بله، احساس احتیاج به خدا میکنه، اون عین ثروت هست، اون عین عزته. کفاوی عزن ان اکون لک عبدا، چه عزتی از این بالاتر که فقیر تو باشه، تو دست تو باشه، تو هر جوری میخوای من را پرورش بدی، چی از این بالاتر؟ اما احساس به دیگران، به مخلوقات ابدا، روزیم دست خداست، به مردم احتیاجی را دارم، تملقی نباید بگرم، خمراس بشم که چی؟ کاره ای نیست، از این کاری ازشون نمیده، احترامشون را رأی دادنشون به چه درد من میخوره؟ اگه وظیفه ای دارم انجام میدم، اون چه برام میسر شد وظیفه دارم، ندارم هم که چرا به مردم تملق بگرم؟ جعلت غناه و فی قلبه، در دلش احساس بی‌نیازی می‌کنه، به کسی بدهکار نیست، به کسی نیازمند نیست، خدا همه نیازمندی‌های او را تأمین می‌کنه. خب این ترجمه این دو تا روایت، حالا وقت زیادی نداریم، خلاصه اینها این است که آدمیزاد در دنیا از چند حال خارجی است، یا فقط دنبال لذت‌های آنیش است، این همان است که تابع هوای نفس، عبد و اسیر هوای نفسش، دائما میخواد همین الان یه لذتی ببره یا یه درد و رنج ازش رفع بشه، به چیزی دیگه توجه نداره، همین حالا رو میبینه، چشمش پیشه همین لحظه ایست که درش زندگی میبینه. این طبعا نه دنبال آخرت بینه، نه اصلا بینه آخرتی هست یا نه، خدایی هست یا نه، کاری نداره، شکمی سیر کنه، لذتی جنسی ببره، به همین. این مال کفار. مؤمنین که ایمان به خدا و قیامت دارن و اینا، سه دسته میشه. یه دسته انگیزه شون در رفتار بعد از ایمانشون رو اینا، انگیزه شو اینه که منافع دنیوی بیشتری، البته از راه حلال، مؤمن است، ولی دلش همین لذت‌های دنیا رو میخواد تا حلالش، مال حلال، خانه خوب اما حلال، همسر خوب اما حلال، ولی بالاخره اون انگیزش همین لذت های دنیوی است. عده دیگه از این بالاترن انگیزشون لذت های اخروی است، یعنی توجه خیلی به این امور دنیا ندارن، بیشتر نگرانیشون اینه که از این عالم که رفتن چه خواهد شد، اونجا جاشون کجا خواهد بود، عذاب دارن یا ثواب. این دسته سوم داره انسان ها، دسته دوم از مؤمنین. یه دسته دیگه اصلا خیلی فراتر از اینا توی یه عالم دیگری زندگی میکنه، اصلا لذتشون و خوشیشون به این چیزهای خوردنی ها آشامیدن حتی حورالعین نیست، لذتشون در محبت خداست. اینایی که تو دنیا هستند اینجور که نقل میکنند، ما که احاطه نداریم برای این مسائل روانشناسی، میگن بالاترین لذت ها را عاشق از دیدار معشوقش میبری، حاضر هر گرسنگی، هر سختی، هر مشکل رو تحمل کنه تا انس با معشوقش داشته باشه. حتی گاهی یک لحظه را در یک سال مساوی میدونه با همه لذت های، حاضر یک سال زحمت بکشه یه لحظه محبوبش رو ببینه، از دیدنش لذت. اینجور میگن بعضی از مؤمنین هستن که همه لذت های آخرتی رو حاضرن بدن، الی ربها ناظره، اونی که وعده داده شده به شهدا که یعنی درون الی وجه الله، غیر شهدا هم هستن اونایی که همیشه حاضر فداکاری هستن، دنبال اینا وظیفه شدن، شهادت هم شد استقبال میبرن، نشدم هر وظیفه دیگری دارن، ولی انگیزه شون نه خوردنی ها و آشامیدنی های دنیاست، نه حتی خوردنی ها و آشامیدنی های بهشت. الهی ما عبدت تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنت، گفتنش آسونه، ولا طمعا فی جنت، وجدتك اهلا للعباده فعبدتك، یا ولکنه احب اعبده حبا له، من عبادتم نه برای ترس از جهنم، نه برای لذت های بهش، دوستش دارم، دوستش دارم، میپرستم، ولکنه اعبده حبا له. وقتی میخوان بگن از هوای نفس اگر صرف نظر کنید، مخالفت با نفستون کنید، برای دسته اول باید چکار کنن؟ باید بگن روزی تو در همین عالم وسیع بشید. آخه اون دنبال روزی دنیا بود دیگه، دنبال این بود که خوشی های دنیا بعد از ایمان، البته آخه اون دسته کفار هیچ نشسته پاکه، مؤمنینی که هستن اونای در درجه اول، اونای که دنبال لذت های دنیا هست، میخواد خونه خوب داشته باشن، همسر زیبا داشته باشن، عزت دنیایی داشته باشن، ما حلالش. خب برای یه همچی کسی که بخواد میگن از هوای نفس صرف نظر کنن، به همین وعده رو بهش بدن، یا از هوای نفس صرف نظر کن تا خدا خونه خوب بهت بده، روزی حلال بهت بده، زندگی راحت بهت بده، راهش همینه. اونجا گفت کفلت له کفلت السماوات والارض رزقه، روزی شما به وسیله آسمان و زمین تأمین میکنه، اونا رو کفیلش، قصه روزی را خود، مگه نمیخواستی روزی دستید بشه؟ من میدونم تو از هوای نفس صرف نظر کن، همین روزی تو میخوای خب میدونم، من میدونم. دسته دوم اونایی هستن که نه، بالاتر هست، کلاس شوری خود بالاتر، کسرشو میگرم میکنه بگم ما در این دنیا تلاش میکنیم برای اینکه روزیمون اینجا بیشتر بشه، نه نه بخواه آخرتمون آباد بشه. به اونها میگه جعلت همه فی آخرته، غصه دنیا رو از دلش بر میدارن تا فکر آخرتش بشه. اما اون دسته آخری اونایی که میخواد فقط دنبال محبت خدا هستن، انس با خدا هستن، فقط ابتغاء وجه الله، تلاششون فقط برای این است که به دیدار محبوبشون نائل بشن، رضایت او را کسب کنن. اون میگه چی؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بالاترین لذت برای چه کسان اینا این است که محبوب اونا را دوست بداری. اهلش بگد برای عاشق لذتی بالاتر از این نیست که بدون معشوق او را دوستش کنی، حتی ولی اون که محروم باشه از دیدارش اما بدون او دوستش میداری. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا را دوست دارید حتما باید دنبال این باشید که خدا شما را دوست بدارید. میدونید چه کار باید بکنید تا خدا دوستتون بدارید؟ تابع دستورات خدا باشید. فاتبعونی یحببکم الله. پس حاصل اون چه از این روایات به زمینه این آیه شریف استفاده میشه اینه که ما اگر فکر کنیم که مخالفت با هوای نفس هم روزی آدم زیاد میشه، هم باعث میشه که سعادت آخرتش تأمین میشه و هم خدا دوستش بداره، دیگه چی میخواد؟ ما تصمیم قطعی میگیره که با هوای نفسش مخالفت کنه و دنبال رضای خدا باشه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.